ملکی رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی دارید، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
ضمن عرض سلام خدمت مجری محترم برنامه و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدین، خدا حفظشون کنه. در ارتباط با عبارت والوتر الموتور میخواستم یه مقدار بیشتر توضیح بدم، چون در زیارتنامه های مختلف ترجمه های متفاوتی وجود داره. و همچنین عبارت ولعن الله الممخدین لهم بالتمکین من قتالکم، اینم همینطور، اینم در ترجمه های مختلف به صورت متفاوت اومده. در پایان زیارت ذکر شده الحمدلله علی عظیم رضیتی، یعنی ستایش خدا را بر بزرگی مصیبتم. مخواستم ببینم بین ستایش و مصیبت چه رابطی وجود داره، که اینو اگر عنایت بفرمایید من توضیح بدم. یه سوال دیگه هم هست که همیشه ذهن منو مشغول کرده، با توجه به این زیارتنامه زیارت قدسی هم هست، با توجه به نقش والایی که حضرت قمر بنی هاشم در این به اصطلاح واقعه داشتن و پشتیبان امام حسین علیه السلام بودن، ذکری تو این زیارتنامه به عمل نیومده از ایشون. می‌خواستم چه حکمتی وجود داره تو این قضیه، که اگر جناب حجت الاسلام محمد این رو برای ما یه مقدار باز کنن، بستش بدن، ممنون میشم. تشکر از لطفتون، از برنامه خوبی که دارید.
ممنون و متشکریم جناب عزیز. سلام بر شما از اینکه سوالتون ارسال فرمودید تلفنی. جناب استاد 4 تا سوال داشتن. 3 قسمت از زیارت عاشورا و الوتر الموتور را ابتدا سوال کردن، در خدمت شما هستیم.
بله، وتر به معنای فرد و تکه، وتر و وتر داریم و شف، که شف زوج است و وتر فرد. و دوم کسی که دنبال خونخواهی هست، اون هم وتر و موتور میگن. موتور هم همون وتره. این در واقع دوتاشون یک معنا میدن. با توجه به جایگاهی که آقا سید الشهدا سلام الله علیه داره، او وتر است ما. یعنی نظیر ندارد. و موتور هم عرض کردم برمیگرده به همون وتر. بعضی هم گفتن که وقتی که سر از بدن جدا میشه به این حالت هم گفته میشه. عرض کردم به خونخواه هم گفته میشه، چنان که سار هم به همین معناست، به معنای خونخواه است. اما ممهدین من قتالکم، یعنی کسانی که برای جنگ با شما زمین سازی کردن، لعنت خدا بر کسانی که تمهید مقدمه کردن، زمینه رو آماده کردن که جنگی بر علیه شما اتفاق رخ بده. خودشون در جنگ شرکت نداشتن یا در کشتن شما شرکت نداشتن، ولی زمینه سازی کردن، اونها هم باید مورد لعن واقع بشن. نسبت جمله بعدشون که الحمدلله علی عظیم رضیتی، دوستان توجه بشن اگر زیارت عاشورا دقت کنید، دو بخشه. تو بخش اول وقتی میخوایم راجع به خونخواهی امام حسین صحبت کنیم، میگیم طلب سارکم، من میخوام که با اون امام مهدی خواهان خون شما باشم،
خونخواه
شما باشم.
بله.
ولی در ادامهش میگه که نه، طلب ساری،
خون خودم،
اونو خودم. یعنی به جای انسان میرسه که با همین خود زیارت مصیبت دیگه میشه مصیبت خودش. و خونخواهی میشه خونخواهی خودش. اول خونخواهی امام حسین و اهل بیت بود، ادامهش دیگه میشه خون خودش، مصیبت میشه مصیبت خودش. هرچه مصیبت بزرگتر بشه اجرش
بیشتره،
حمد بیشتری داره. وقتی که انسان مصیبت رو دیده، اونجا میفرماید که اذا اصابت و مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. وقتی مصیبت بزرگ شد، انسان هم برای مصیبت بزرگ که دیگه حالش مصیبت شد، مصیبت خود انسان، مصیبت خود خواننده زیارت، وقتی مصیبت هم انقدر بزرگه، اجرش چی میشه؟
بزرگ،
خیلی بزرگ میشه. به خاطر این اجر باید خدا رو هم گفت که چنین زمینه برای انسان پیش اومده.
استاد بخشی هم که در مورد حضرت ابوالفضل عباس پرسیده بود،
اون عرض میکنم که با توجه به اینکه ابوالفضل عباس مستقلا خب دم دستگاهی داره دیگه، حرم و بارگاهی داره، زیارت عاشورا وضع شده برای خوندن در حرم امام حسین یا حرم امیرالمومنین، بالا سر امیرالمومنین و خود حرم امام حسین. اونجا کسانی رو زیارت میکنید که اونجا حضور دارن. علی اکبر اونجا حضور داره، اصحاب امام حسین اونجا حضور دارن، مثل حبیب و بقیه اصحاب. اما ابوالفضل اونجا نیست. ابوالفضل کجاست؟ حرم مستقلی داره و زیارتنامه هم داره، زیارتنامه مستقل هم داره، اونجا باید زیارت بشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که اصحاب امام حسین شامل حال ابوالفضل عباس هم میشه، اما عمده اینه که این زیارت حال هواش مال همونجاست، ولی لذا شما کسانی رو اونجا مخاطب قرار میدید که پیششون هستی، خود آقا سید الشهدا، علی ابن حسین، اصحابی که همون دور و برا هستن. ابوالفضل جاش اون طرفه. عرض کردم که اون چیز شامل حال ابوالفضل هم میشه، خود اصحاب حسین شامل حال ابوالفضل هم میشه
که سلام بر اصحاب داره. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. شنونده عزیزی با شماره 0939-77-90 گفتن که دستورات دین اسلام را اجرا کنیم تا برویم به بهشت، و بهشت هم جای خوردن و خوابیدن و خوشگذرانی است، همان زندگی که همکنون بسیاری از حیوانات در همین دنیا از آن برخوردارند. چه فرقی میکند؟ بفرمایید.
عرض کنم که دستورات اسلام برای این نیست که ما بریم تو بهشتی که اونجا خوردن و خوابیدنه و خوشگذرانیست. نه، دستورات اسلام اینه که ما آدم بشیم، انسان بشیم، به کمالی برسیم که هیچ مخلوقی به اون کمال نمیرسه، و اون هم مقام خلافت اللهیه، مقام قرب الالله هست، مقام لقاء اللهه. این مقام رو هیچ مخلوقی نداره، نه حیوان نداره، فرش مقربی هم چنین مقامی رو
نداره.
پس هدف از اسلام، دستورات اسلام برای خوردن و خوابیدن این حرفا نیست. مطلب دوم این که چرا شما در بهشت فقط به اون لذت‌های مادیش و جسمانیش توجه کردید؟ چرا لذت‌های روحانی و معنویش رو توجه نکردید؟ اون لذت‌های معنوی که دیگه حیوانات ندارن، که این که نگاه به اون جمیل مطلق، یا نگاه اون جمیل مطلق به انسان، یا دوستی با امام حسین علیه السلام، در خدمت پیامبر بودن، اون تعظیم و تجلیلی که فرشته از انسان اونجا خواهند داشت، اینا که دیگه خوردن و خوابیدن نیست. پس شما در کنار نعمت‌های مادی، نعمت‌های معنوی رو هم ببینید. بله، چون مردم غالبا خیلیشون عقلشون به چشمشون هست و بیشتر محسوسات رو قبول میکنن، قرآن هم به این بخش بیشتر توجه کرده، اما هدف اصلی این نیست. هدف اصلی هم تو که اشاره کردم آدم شدن هست و به اون مقام لقاء الله، به مقام ربوبیت رسیدنه، به اون عبودیت که باطنش ربوبیته. این انسان به جایی برسه که هرچی اراده کرد فورا نجات کنه. لهم فیها ما یشاؤون. ما یشاؤون یعنی فقط خوردن و خوابیدن. اصلا خوابی در بهش نیست که مخواد خوابیدن باشه. خوردن و خوابیدن هدف اصلی بهش نیست، هدف فرعی هست. بله، انسان چون بدن داره، البته بعضی ها گفتن که نه، اصلا جسمی در کار نیست. حالا ما اونو قبول نداریم، ما مواد جسمانی میدونیم. وقتی انسان جسم داره، خب این جسم نیاز به غذا هم داره، اما هدف بهشت و هدف دستورات اسلام جسم نیست، انسانیت هست، نفس انسان و روح انسان هست. همه مراحل هم برای همینش اون نفس انسان مراتب کمال رو طی بکنه تا به مقام قرب نائل بیاد.
بله استاد، نمیتونیم بگیم که اکثر مثلا آیات و نعمات بهش خوردن و حالا به قولیشون خوشگذرانیست، این هم نمیتونیم بگیم؟
نه خیر، تاج بین که اکثر مخاطب عام هستن، خدا للناس دیگه.
بله.
مردم عامی هم شما نمیتونید براشون از مثلا لذت لقاء الله سخن بگید.
بله.
از لذت این که مثلا اصلا کنار ممسین باشه، اینو نمیشه گفت. بعضی از همین افراد تو همین دنیا هم ببینید، در کنارش از شخصیت‌های بی‌نظیر هست، اما براش با بقیه فرقی نمی‌کنه. فکر می‌کنه خب ایشون هم مثل بقیه هست دیگه. کسانی که ایشون رو می‌شناسن، لذتی که از بودن با این شخص رو در از یک دقیقه می‌برن، از همه لذت‌های دنیا چیه؟ بیشتره. به میزان معرفت. با توجه به اینکه عامه مردم معمولاً توی مباحث نیستن، قرآن هم مثالاش همین هست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. همون قرآنی که اولم یکفو بربک انه علی کل شیء شهید رو گفته، افلا ینظرون الی الابل هم گفته، چون غالب مردم همینن، این رو میفهمن. به همین دلیل بله بیشتر این مباحث اومده.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30000 با 553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. متشکریم از تک تک شما بزرگواران از اینکه تا پایان با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
قطع فرستنده رادیو هست.
اما خواهم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بله بسیار خوب، عصرتون بخیر هموطنان عزیز. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم. 16:44 دقیقه هست و از رادیو معارف همچنان در خدمتتون هستیم. زمزم احکام رو خواهید شنید. بعدش ساعت 55 دقیقه بر بچه خوب ویژه برنامه دعوت به صورت زنده در کنارتون هستن. اینم بگم که ساعت 8:00 امشب بعد از خبر جهان اسلام ویژه برنامه بعثت رسول اکرم رو ما داریم، صلوات الله علیه و آله، که با عنوان ماه مجلس 105 دقیقه نزدیک به 2 ساعت، 1:75 براتون پخش خواهد شد ان شاء الله. و نه کمتر، 1 ساعت و 5 دقیقه دیگه سوتیه، گاهی وقتا سوتی ما میدیم. 1 ساعت و 45 دقیقه این برنامه انشالله ساعت 8:15 براتون پخش خواهد شد. عید نداره، عید بگیم، بخندید، شاد باشید و دعیه فجرم هست، ایام الله دعیه فجر، الهی که همیشه شاد باشید. بریم بچه ها همراه بشیم با زمزم احکام به مدت تقریبا 20 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. بله بسیار خوب، دوستانم دارن برنامه رو آماده میکنن، مشکل فنی که پیش اومد، تا چند ثانیه دیگه دوستان این برنامه زنده رو تقدیمتون خواهند کرد، زمزم احکام و پاسخ به سوالات شرعی شما دوستان و عزیزان شنونده. بعدش هم ساعت 5:05 ویژه برنامه دعوت رو خواهیم داشت. رادیو معارف در 3 ماه رجب، شعبان و رمضان این ویژه برنامه دعوت رو داره، هر روز ساعت 5:05 بعد از ظهر تقدیمتون خواهد شد انشاءالله. بچه ها میتونیم بریم؟ بله بریم با هم زمزم احکام رو بشنویم.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و احترام به شما هموطنان عزیز، همراهان صمیمی رادیو معارف، زمزم احکام برنامه‌ای است که در این لحظه میشنوید. مهمان عزیز ما در بخش ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. با این بزرگوار در خصوص احکام جوانان صحبت میکنیم. سلام علیکم آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم.
در خصوص معاملات، فعالیت هایی که انجام میدن از نظر اقتصادی، خرید و فروش و خیلی از کارها، شما یه تقسیم بندی داشتید، گفتید بخشش خب درسته، اشکال نداره، بخشی از اونها ممکنه حرام باشه و مواردی هم ممکنه باطل باشه، بستگی داره که ما به شرایط چگونه توجه بکنیم و اونها رو انجام بدیم. حالا در خدمتتون هستیم، اگر نکات دیگه در این خصوص هست، آداب و دستوراتی در خصوص معاملات جوانان بفرمایید، استفاده می‌کنیم.
در یادگیری احکام همیشه باید به این نکته توجه داشته باشیم که 2 عنصر نقش دارن و مهمن، یکی یادگیری خود حکمه و یکی توجه به موضوع اون حکمه. از جمله در بحث کسب و کار یک نکته این است که احکام کسب و کار رو یاد بگیریم، و دوم این که موضوعاتی که مطرحه، مثلا بدانیم خرید و فروش چیست، بدانیم اجاره چیست، مضاربه چیه، وکالت چیه. تقریبا اینا معاملاتی است که رایج قدیم و جدید، اما امروز یک سری موضوعات جدیدی توی اشتغال پدید آمده، موضوعات نوظهور که شناختن اینها مخصوصا برای جوانها حائز اهمیته. چرا؟ به دلیل اینکه طبیعت انسان اینه، مخصوصا جوان دنبال سود بیشتره، و شاید این موضوعات نوپیدا و نوظهور در بعضی از موارد سود بیشتری هم داشته باشه. بله. اما باید توجه داشته باشیم که این موضوعات حتما برای خودشون احکام شرعی رو دنبال دارن. بله. چون ما معتقدیم که تمام موضوعات حتی اگر جدید هم بشوند حکم شرعی برای اونها وجود داره.
بله.
بنابراین باید هم شناخت موضوع برامون حائز اهمیت باشه، هم شناخت حکم.
پس یک جوانی که کسب و کاری داره، شغلی داره، این که بره دنبال درآمد بیشتر و سود بیشتر، این هیچ ایرادی نیست؟
فی نفسه، یعنی به خودی خود هیچ ایراد و اشکالی نداره، منتها جوانب و اطرافش نکاتی هست که اونا رو مثل حرص، آزمندی، منفعت طلبی بیش از اندازه غیر متعارف، اینا ناپسنده که اینا رو باید رعایت بکنه. خب من خواستم یه فهرستی از معاملات جدید رو عرض بکنم که مخصوصا جوانهای عزیزمون به این معاملات جدید هم گاهی آشنایی خوبی دارن. تجارت الکترونیکه و احکام خاصی داره برای خودش. یعنی امروزه ما بسیاری از تجارت‌های فضای حقیقیمون برچیده شده و زمان رو در صرفه‌جویی کردیم، خیلی آثار خوبی داشته که از طریق الکترونیک ما بتونیم این کارها رو انجام بدیم و معلوم شه که در فضای مجازی خیلی کسب و کار میتونه باشه. مشاغلیست در فضای مجازی، خب آیا این مشاغل حکم نداره؟ قطعا داره. حلالش کجاست؟ حرامش کجاست؟ چه احکامی رو باید رعایت بکنیم؟ شبکه های بازاریابی، مخصوصا برای جوان ها عرض میکنم چون احکام معامل جوان هاست، شبکه های بازاریابی بیشترین مشتریانش جوان ها هستن و اتفاقا سود سرشاری هم توش هست، ولی خب اشکالات فنی شرعی مهمی درش هست که امیدوارم جوانها انشالله و همه دنبال بکنن و حکم شبکه‌های بازاریابی رو که آیون مراجع فرمودن بهش توجه بکنن. عرض می شود احکام داد و ستد بانکی که خب امروز خیلی وسیعه و متعارفه و داد و ستده، یعنی گاهی از بانک میگیریم، گاهی پولی رو در بانک سپرده گذاری میکنیم، سوالاتش هم زیاده، فراوونه. اصلا امروزه نمیشود کسی شغلی رو داشته باشه بدون داد و ستد بانکی، اینها رو باید بدونه. و همینطور موارد دیگر، حالا غیر از اینها مشاغل دیگری است که جوانها خیلی بهش علاقه دارن، مثلا مثل شغلهایی در سینما، شغلهایی در رادیو تلویزیون، بازیگری فیلم، بازیگری سینما، بازیگری تئاتر، خیلی هم مشتری داره. اینا رو واقعا باید بدونن احکامش. آیا اسلام نظر خاصی نداره که یک جوانی، حالا یا دختر یا پسر، بره بازیگر بشه، بره کارگردان بشه، بره نویسنده بشه، بره تهیه کننده بشه، بره عرض می‌شود که مثلا بشه ستاره سینما.
یعنی میشه هم در این موارد فعال بود، کسب درآمد کرد و هم به مسائل شرعی در این کار توجه داشت.
یعنی حلال و حرام داره خلاصه.
بله.
ما می‌خوایم این تذکر رو بدیم که اگر میرون برون، ولی به دنبال احکامش هم باشن. و همینطور موارد دیگری که ما داریم، حالا یا به عنوان شغل یا گاهی هم ممکن است نه به عنوان سرگرمی باشه، مثل همین بازی هایی که تو فضای مجازی شما دارید، بازی های خیلی مهم.
بله.
اینا میتونه های موسوی نژاد یک شغل محسوب بشه. کشور ما هنوز نتونسته تو این زمینه بازی های فضای مجازی بازاری رو خیلی تو دنیا اشغال بکنه. بله. و الا خودش کار مهمی است همین بازی های فضای مجازی. خب ما چه بازی رو میتونیم واقعا از خودمون ابتکار داشته باشیم بیاریم تو فضای مجازی؟ آیا این بازی ها ضربه‌ای به اخلاق ما، ضربه‌ای به دین ما، اعتقادات ما نمیزنه؟ میزنه. منافع ملی خیلی بحث داره، منافع ملی ما رو در خطر نمیندازه؟ مثلا بازی کلش رو، خب در هر صورت بازی کلش رو یک کسی اومده ساخته و مبتکرش بوده و پولی هم به جیب زده. خب الان ببینید آیا این بازی ضرری نداره؟ این همه مضراتی که برای ذکر شده و آیون و مراجع نظر خودشون رو ابراز کردن.
بله. خیلی متشکرم. در حقیقت جناب استاد وحید پور یک دورنمایی از فعالیت، کسب و کار و اشتغال جوانان رو ترسیم کردن که توجه بدن ما رو در این موارد، در کنار این زمینهای خوبی که برای کسب درآمد فراهم شده، توجه به احکام نورانی دین مبین اسلام و آدابی که در این خصوص وارد شده خیلی میتونه برای ما توفیقات زیادی رو رقم بزنه. ممنونم از اشاره بردم. خوب حضرت عالی، ان شاءالله در برنامه بعدی سعی میکنیم بیشتر در این باره صحبت کنیم.
ان شاءالله.
ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای
دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
بنده مقلده آیت الله خامنه‌ای هستم. سال خمسی رسیده، خواستم ببینم اون مواد غذایی که به صورت متعارف خریداری کردیم و در منزل هست بابتش خمس بدیم یا نه، اگر پاسخ مثبت هست که این روش محاسبه تونیم بر مشکل هست رو بفرمان که چگونه ما این یک پنجم مواد غذایی را حساب بکنیم. ضمناً بنده یاران بگیرم هستم. تشکر میکنم.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، اگر اون مواد غذایی از یارانه تهیه شده است، یعنی پول یارانه ای رو دادید، یا اینکه اصلا نه مواد غذایی رو به عنوان یارانه بهتون دادن که در برخی از موارد به عنوان سبد کالا داده میشه و در قبالش چیزی از شما نگرفتن، اگر زیاد هم بیاد به نظر ایشون خمس ندار. اما اگر نه، از حقوق و درآمد و اینها خریداری کردید، هر چه که از هزینه زندگیتون اضافه بیاد سر سال، مواد مصرفی مثل برنج و روغن و عدس و نخود و لوبیا و امثال اینها، اینا خمس داره، مگر اینکه چیزی باشه که ارزش مبادله نداره. مثلا یه شیشه شربتی هست که دو سومش مصرف شده، یک سومش باقی مونده است، اینو رو بر نمیدارن، یعنی به جایی به خود بفروشید ارزش مبادله و فروش و اینها نداره، این خمس نداره. اما مواردی که مثل برنج و روغن و عدس و این هاست، یا اینکه مثلا شما دو تا ظرف روغن خریداری کردید، یکیش کامل سربسته است، یکی دیگرش هم فرض بر این است که اگه باقی مونده ارزش خرید و فروش داره، اینا خمس داره. اما اینکه خب کار مشکلی هست محاسبش، یا اینکه دونه دونه محاسبه کنید به قیمت فعلی و ببینید چه مقدار هست، اونایی که عرض کردیم خمس بهش تعلق میگیره و یک پنجمش رو باید بپردازید به عنوان خمس، یا اینکه نه مجموعاً اگر قیمت کنید به جوری که دیگه مطمئن باشید بیشتر از اون مبلغ نیست و خمس اون رو هم بپردازید، اشکالی نداره. مثلا مجموعه رو فرض میگیرید که خب اون چی که تو خونه دارم فرضاً 2 میلیون بیشتر نیست، 10 میلیون بیشتر نیست، مطمئن باشید که از این مبلغ بیشتر نیست، خمس همون مبلغ رو بپردازید، اشکال نداره و نیازی نیست که دیگه دونه دونه بنشینید یکی یکی قیمت شو به دست بیارید و حساب کنید و اینها.
اگر لباس نجس را در ماشین لباسشویی قرار بدیم چه حکمی دارد؟ آیا در این صورت لباس نجس پاک می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
4 نکته را دقت کنید در ماشین لباسشویی. اگر لباس نجس را انداختیم، وقتی خارج شد عین نجاست باقی نباشه، آب روی لباس ها را بگیره، اگر آب قلیله حداقل 2 بار، اگر آب کره حداقل 1 بار آب کشی بشه، آب همون آب لوله کشی مد نظر آب کور، این لباس وقتی خارج میشه پاک. عین نجاستی نباید وجود داشته باشه، اگر عین باقی بمونه لباس ها نجسن. بعضی مواقع رنگ نجس باقی میمونه ولی عین نجس باقی نیست، اگر رنگ باشه اون باعث نجاست نیست، اشتباه نشه، اونی که باعث نجاست میشه خود نجاسته خودشه. یعنی وقتی شما خونی چیزی باشه ممکنه دوباره بشویی کم رنگ میشه، این رنگه، رنگ باعث نجاست یا سرایت نجاست نمیشه. انشالله که موفق باشی.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
پوشیدن لباس هایی که بر روی آنها